صدا.
یک دو صدا.
یک دو صدا.
زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه دومن بگوییم دوم.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام خوب ملت فلسطین.
سنگ زدی جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پرسکان کوی هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
هیئت اندیشه بس پیرو به رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکیل شد. خیلی هم پول کشید تا آیین‌نامه‌ش اینا هم
کسو 2.5% از واجدین شرایط برگزار کردید که با توجه به وضعیت مشارکت در دوره چهارم انتخابات خبرگان
70 مثلا رأی لازم داشته باشه. خب این با این متد دو مرحله ای
می‌فرمایید اگر ولی فقیه دیکتاتوری بکند از عدالت ساقط می شود. وقتی از عدالت ساقط شد دیگه ولی وقیه نیست.
با دفاع انجام بگیره برای کار دفاعیشون، برای تعیین تکلیف انجام بدن. همینطور که بعد از ارتحال امام قدس روح شریف در سال 1368 سبرگان رهبری ظرف 24 ساعت تعیین تکلیف کردن و رهبری آینده نظام رو.
چرا؟
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. همه ی مجلسی که به نوعی از مردم اعتبارشان را می گیرند باید در اولین جلسه کاری سوگند یاد کنند. سوگندی که نشانه صداقت و پشتکار آنها برای دفاع از خواسته های مردم است.
من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است به عنوان امینی عادل پاسداری کنم.
این صدای سوگند گروهی از نمایندگان مردم است که 38 سال قبل در چنین روزی انتخابات برگزار کردند و مجلسی تشکیل شد که می‌خواست اراده عمومی را در اصلی ترین وجه قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ کند. امروز سالگرد اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
همه تون برید پای صندوق بره، مرد باشه زن باشه، خصوصا کسانی که امسال اول تکلیفشونه در رفتن به پای صندوق بره. مثل این که جشن تکلیف برای نماز و روزه میگیری، بگید پسر من، دختر من، امسال این افتخار نصیبت شده که در اول مرحله میریم و ما رأی در صندوق میریزیم و این عبادت بزرگ اجتماعی را انجام میدیم، در سرنوشت کشورمون دخالت میکنیم. همه اونا را ببرید پای صندوق رأی. قدر این انتخابات را بدونید، قدر کار خودتون را بدونید.
این صدای آیت الله مشکی نیست که سه دوره ریاست خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشتند. طبق اصل 108 قانون اساسی، خبرگان رهبری شرایط اصل 110 قانون اساسی را که مربوط به شرایط رهبری است بررسی می کنند. این وظیفه ذاتی مجلس خبرگان رهبری است. آیت الله دوری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
وظیفه ذاتی مجلس خبرگان رهبری در رابطه با تعیین رهبر یا تشخیص رهبر در صورت نیازه. اگه خدای ناکرده رهبری از وظایفش عاجز شد با تعیین تکلیفه، خلاصه در یک شرایط خاصی خبرگان باید بیان و وظیفه ذاتی پادگان آماده که در روزی که باید دفاع انجام بگیره برای کار دفاعیشون برای تعیین تکلیف انجام بدن. همینطور که بعد از ارتحال امام قدس سره شریف در سال 1368 خبرگان رهبری ظرف 24 ساعت تعیین تکلیف کردن و رهبری آینده نظام رو از آیت الله عظمای خامنه‌ای مدت ذوالعالی رو برای سکانداری کشتی انقلاب اسلامی تعیین کردن، مشخص کردن. این وظیفه زاد.
در سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این قانون اساسی چند ویژگی مهم داشت که نهاد مذهب را وجه حقوقی می‌داد تا احکام الهی بتوانند در همه موازین زندگی معنا یابند. به همین دلیل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد. ولایت فقیه برای برخی که با اندیشه غربی به جامعه ایران می‌نگریستند ناشناخته به نظر می‌رسید. حتی برخی در فضای جامعه از دیکتاتوری دینی صحبت به میان آوردند، اما ولایت فقیه اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.
اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‌های اسلام گمان می‌کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری می‌شود، در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیره. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه. اون که جلو میگیرد از این که رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، اون که جلو میگیرد از این که رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند، اون فقیه هست.
از همان ابتدا مشخص بود این اصل مترقی باید حفاظت و نظارت شود. ادامه ی حیات حکومت دینی به پایداری ولایت فقیه و پویایی آن بستگی داشت. این اصل خود ناظر کلی حکمرانی جمهوری اسلامی است و نباید و نمیتواند به دیگر آسیب‌های نهاد دولت گرفتار شود. حجت الاسلام میر تاج الدینی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
دیکتاتور اینه که همه مردم یه چیزی بگن، همه کارشناسان یه چیزی بگن و این هم یه چیزی بگه. میگه نه، من میگم باید اینطوری باشه. در نظام ولایت فقیه اینطوری نیست، چون خودش عالمه با دیگران هم مشورت میکند. یعنی امام یک تعبیر خیلی زیبایی داره، میفرماید اگر ولی فقیه اگر فقیه دیکتاتوری بکند از عدالت ساقط میشود. وقتی از عدالت ساقط شد دیگه ولی فقیه نیست، چون عدالت شرط اینه. دیکتاتوری یعنی این که نظرات کارشناسان رو اعتنا نکنه، توجه نکنه.
اما اما قانون اساسی ایران اولین تجربه حکومت دینی بود که می‌خواست حضور مردم را برای حکمرانی دینی مشروعیت ببخشد. همین دلیل قانون اساسی در کلیت ساختار خود بسیار مردم محور بود.
مردم سالار یعنی چه؟ یعنی از اول تعیین نظام با رأی مردم، تعیین اون کسانی که باید بنشینن قانون اساسی رو تنظیم کنن با رأی مردم، خبرگان قانون اساسی. بعد که قانون اساسی تنظیم شد به وسیله منتخبین مردم، خود اون قانون اساسی باز در معرض رأی مردم، قوه مقننه، قوه اجراییه، شوراهای گوناگون، خود رهبری با رأی مردم، خبرگان رهبری رو مردم معین میکنن. یعنی همه چیز بر میگردد به رأی مردم. این اداره کشور معنای حکومت مردم است.
در این بین مجلس خبرگان رهبری وظیفه مهمی دارد که آن را به جایگاه راهبردی در حکمرانی دینی تبدیل می کند تا چراغی برای هدایت جامعه دینی باشد. اگرچه نمونه‌ای در دیگر قوانین اساسی دنیا ندارد، اما شاکله مردمی بودن و اراده ملت در آن متبلور است. آیت الله دوری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
فقهای عدول جامع شرایط تقریبا 100 نفر، 98 نفر از سراسر کشور انتخاب میشن. در حقیقت یک انتخاب دو مرحله ایه. اما شیوه های دیگری هست در دنیا که منهای مبانی اعتقادی ما، منهای اصول دینی ما، منهای امامت، ولایت، قدیر خم، الان همین انتخابات خود آمریکا یک مصداق خیلی روشنه. اونجا انتخاب هست، انتخاب دو مرحله ای هم هست، انتخاب کارت الکتراله. در حقیقت از این 538 نفر نمایندهی که انتخاب میشن و اون نمایندهی که باید مثلا فرض کن رأی لازم رو 270 مثلا رأی لازم رو داشته باشه، خب این با این متد دو مرحله ای گونه هست. اون تا برای رئیس جمهوریه با اون شرایط، با خصوصیات که در اونا هست، ولی این مبانی اعتقادی اینا درش نیست.
تا کنون آیت الله مشکینی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی و آیت الله جنتی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشتند. در شروع دوره جدید آیت الله جنتی این گونه درباره انتخابات خبرگان سال 96 گزارش داد:
پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری با مشارکت بیش از 62.5% از واجدین شرایط برگزار گردید که با توجه به وضعیت مشارکت در دوره چهارم انتخابات خبرگان 61.39% بود، از افزایش 2.1% برخوردار بوده است. پس از برگزاری انتخابات شکایت های واسطه نسبت به روند برگزاری انتخابات و بررسی و نتایج آن به شورای نگهبان اعلام کرد. بررسی شکایات واسطه در یک مورد منجر به بازشماری و در مورد دیگر موجب بازبینی نتایج شماره شده گردید، ولی در نتیجه نهایی تغییری حاصل نشد.
اما مسئله‌ای که این روزها بیشتر شنیده می‌شود کارکرد مجلس خبرگان در جامعه امروز است. البته که مهمترین وظیفه این مجلس انتخاب رهبری است، کاری مهم و راهبردی که سرنوشت کشور را مشخص می‌کند.
این اون مجلسی است که کار او در لحظه بحران است، در لحظه لزوم گره‌گشایی اساسی است. این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل را، مسائل جاری کشور را، مسائل مهم و اساسی کشور را دائما مورد سنجش قرار بدهد، آماده باشد برای اون لحظه‌ای که نیاز هست که او کار اصلی خودش رو که انتخاب رهبری است انجام بده. این اهمیت این مجلس رو نشان میده.
اما مجلس خبرگان رهبری خود را موظف می‌داند در مسائل دیگر کشور هم ورود کند. این مجلس سالی دو بار نشست دارد، معمولاً در شهریور ماه و اسفند ماه. کارگروه‌های مشخصی هم در آن شکل گرفته که مسائل کلان کشور را رصد می‌کنند. آیت الله دوری نجف‌آبادی، عضو خبرگان رهبری:
خبرگان خب بزرگانن، علمان در استانهای مختلف نقش دارن، وظیفه دارن، طبیعتاً دلشون میخواد در مسائل گوناگون کشورم تا حدود زیادی حضور داشته باشن، اشراف داشته باشن. طبق آیین نامه و طبق رهنمودهای خود مقام معظم رهبری، یه هیئتی را درست کردن از 11 نفر به عنوان هیئت اندیشه ورز. که این هیئت خودش کمیسیونای مختلف، کمیته‌های مختلفی درست کرد. هیئت اندیشه ورز کارهایی در حقیقت بتونیم مثلا کمک بدیم، بیانیه بدیم، رهنمود بدیم، امثال. کمیسیون فعال کردن مثلا مجلس خبرگان تشکیل شد، کمیسیون حمایت از ولایت و امامت. این کمیسیون ها در حقیقت کارشون کارهای پشتیبانی بیشتر، کارهای هدایتی بیشتر، یا کمیسیون مالی اداری که خود بنده مدت ها مثلا رئیس او بودم. اینا کمیسیون های فرعی، کمیسیون اصلی نیست.
مجلس خبرگان رهبری 6 کمیسیون دارد: کمیسیون اجتماعی، کمیسیون فرهنگی سیاسی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجرایی فعال هستند. علاوه بر آن، کمیسیون اصل 107 و اصل 109 هم وجود دارد که کارکردهای ویژه خود را دارد. آیت الله دوری نجف آبادی، عضو خبرگان رهبری:
در حقیقت اصل 107 و 109، اینا در حقیقت برمیگرد به وظیفه ذاتی که همون بحث رهبریه. خبرگان این مسئله رو باید رصد کنن. وظیفه به کمیسیونا ارجاع شده که کمیسیونا در همه شرایط این رصد رو داشته باشن که اگه نیاز شد، اگه خدای نکرده حادثه ای برای امام پیش اومد، مثل امام پیش اومد سال 68، بتونن در اسرع وقت جانشین رو تعیین کنن. خب کمیسیونا پیشنهادشون بررسی میکنن، پیشنهادات میارن طعن مجلس خبرگان بر اساس استدلال غیره و مجلس خبرگان تصمیم لازم رو میگیره.
وظیفه نامزدهای مجلس خبرگان بسیار حساس است. آدم‌هایی که قرار است در روز مهم تصمیم سرنوشت سازی در انتخاب رهبر بگیرند. بنابراین لازم است علاوه بر علم دین شناسی نسبت به مسائل کلان جامعه آگاهی کامل داشته باشند.
این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل را، مسائل جاری کشور را، مسائل مهم و اساسی کشور را دائما مورد سنجش قرار بدهد، آماده باشد برای اون لحظه ای که نیاز هست که او کار اصلی خودش رو که انتخاب رهبری است انجام بده. مردم اعتماد میکنن، نباید این اعتماد مردم به هیچ کیفیتی خدشه‌دار بشه، چه در تبلیغات گوناگونی که مربوط به این مجلس هست، چه در اظهارات گوناگون با انگیزه های سیاسی یا غیر سیاسی. چیزی که مردم را نسبت به این مجلس مهم و مؤثر و اجتناب ناپذیر مردد کند و اعتماد اونها را کم کنه، نبایستی از افراد صادر بشود. این یکی از الزاماته.
علاوه بر کمیسیون ها، یک هیئت اندیشه ورز هم در نهاد خبرگان رهبری طراحی شده است و وظایفی بر عهده آن گذارده شده. آیت الله دوری نجف آبادی، عضو خبرگان رهبری:
از کنم یه هیئت اندیشه ورز پیرو به رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکیل شد. خیلی هم پول کشید تا آیین‌نامه‌ش اینا هم تصویب شد و خودش تبدیل به چند کارگروه شد. یک کارگروهش هم به عهده بنده گذاشته شد، من رئیس اون کارگروه اقتصادی شدم. حسب آشنایی خودم و آگاهی خودم کارای خوبی هم کردیم. ما جلسات زیاد گرفتیم از بانک مرکزی. ما 2-3 سال قبل از بانک مرکزی دعوت کردیم، از مجلس شورای اسلامی دعوت کردیم، از کارشناسان و خبرگان دیگه دعوت کردیم. بحثای خوبی شد راجع به مثلا مسئله فوری کشور، تورم مثلا، قدرت خرید مردم، حفظ قدرت خرید مردم، مثلا اصلاح ساختارهای بانکی، اصلاح ساختارهای اقتصادی، خیلی از این کارا رو تا حدود زیادی انجام دادیم. حدود 60 بند، شاید هم بیشتر، 60 چند بند جنبندی حرفای ما تو این بخشه شد تا زمان که مدت دو ساله است، البته تقریبا الان دو سال تمام شده. این کارا رو ما انجام دادیم به مراجع زیرفت، به دستگاه دولتی، غیر دولتی، خود مجلس، تا حدودی نظرات ما گفته شد. خدمت مقام معظم رهبری آیت الله جنتی دیگران گزارش اجمالی دادند.
امروز سالگرد انتخاب اولین دوره خبرگان رهبری است. قطعاً این نهاد مهم و سرنوشت ساز باید به راه بردی ترین مسائل عمومی کشور هم ورود کند تا هم در روز سرنوشت ساز خود تصمیمی دقیق بگیرد و هم نیازهای واقعی جامعه را برای حل و درمان آن بهتر بشناسد.
ایران را بشنویم.
چشای من دنبالته، دلم هنوز تو فکرته، میخوام بگم دوست دارم، هنوز صدا ما یادته، میخوام بفهمی حالم، خودت بیای سراغم، دلم میخواد بهم بگی سواله بی جوابم. گفتی نمیدونی که تو همیشه عاشق منی، بازم تلاش تو بکن، این دفعه شاید بتونی. حبس نبود بین ما، تهمت نارفا نزن، خودم بهت پس میدادم دلی که میسپردی به من. چشای من دنبالته، دلم هنوز تو فکرته، میخوام بگم دوست دارم، هنوز صدام و یادته، میخوام بفهمی حالم، خودت بیای سراغم، دلم میخواد بهم بگی سوال بی جوابم. گفتی نمیدونی که تو همیشه عاشق بمونی، بازم تلاش تو بکن، این دفعه شاید بتونی. حبس نبود بین ما، تهمت نارفا نزن، خودم بهت پس میدادم دلی که میسپردی به من. چشای من دنبالته، دلم هنوز تو فکرته، میخوام بگم دوست دارم، هنوز صدام و یادته، میخوام بفهمی حالم، خودت بیای سراغم، دلم میخواد بهم بگی سوال بی جوابم. چشای من دنبالته، دلم هنوز تو فکرته، میخوام بگم دوست دارم، هنوز صدام و یادته، میخوام بفهمی حالم، خودت بیای سراغم، دلم میخواد بهم بگی سوال بی جواب. گفتی نمیدونی چطور همیشه عاشق بودی، بازم تلاش تو بکن این دفعه شاید بتونی. حبس نبود بین ما تهمت ناروا نزن، خودم بهت پس میدادم دلی که میسپردی به من.
یه خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا،
قوطی طلا بطری طلا، تبرک
بخر جایزه ببر. کد روی محصولات را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99، زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از نکاتی که در احکام ادیان و خصوصا دین اسلام میبایست خیلی توجه بکنیم اهتمام نسبت به خورد و خوراک. خب ما امروزه با مقوله بهداشت آشنا هستیم، اما چه میدونم مثلا 200-300 سال قبل که اصلا همچین چیزی مشهود نبود، علم بشر به اینجا نمیرسید، چه برسه به 1400 سال یا زمانهای قبلتر. حالا دقت بکنید، اگر کسی، فارغ از اینکه بگیم از طرف خداوند اومده یا نه، اصلا راجع به این صحبتی نده، اگر کسی بیاد و ما رو دعوت کنه به رفتار تغذیه مناسب، خب به نظر شما این بده فی نفسه یا نه خیلیم خوبه؟ مثلا خب امروز ما میدونیم که خون اگر در معرض هوا قرار بگیره بحث باکتری ها و ویروس ها و اینها پیش میاد. خب طبیعتاً خوردن خون مورد پسند و مورد طبع آدمی نیست، اگرچه ما در اون دوره ها داشتیم، به عنوان مثال در اقوام مغول رو ذکر میکردن که گاهی اینها از خون اسبان استفاده میکردن، چون اسبو نمیکشن، تو سفر که میرفتن رگ گردنش رو مثلا یک سوراخ ایجاد میکردن، یه خورده از اون خون میگرفتن با شیر قاطی میکردن و میخوردن. همین الان هم برخی از قبائل در افریقا بعضن این کار رو میکنن، مستندهاش وجود داره، مستند قبیله اگر برید و نگاه بکنید متوجه میشید که اونها به خاطر اینکه گاو رو نکشن و نگه دارن برای تامین پروتئین بدنشون، میان یه مقدار از خون گاو میگیرن و میخورن. خب این بهداشتی نیست قطعا. حالا اگر یه دینی بیاد بگه که خون نخورید، یه نفر بیاد به ما بگه آقا خون نخورید، خب این داره خدمت میکنه به ما. یا حتی مردار، خب حیوان رو وقتی ذبح میکنن باید به گونه‌ای ذبح بکنن که قلب او بتونه اصطلاحاً پمپاژ داشته باشه و تمام خون رو تخلیه کنه. این اصلیه که امروزه اتفاقا در کشورهای غربی هم رعایت میکنن که خون کاملا تخلیه بشه و بتونن از اون گوشت حیوان استفاده کنن. خب به همین خاطر توصیه که مردار نخورید. یا مثلا اگر حیوانی توسط حیوانات درنده شکار شده و بخشش خورده شده، به خاطر میکروبی که وجود داره میگن از اون نخورید. بخشی از احکام اسلام مربوط به همین اتفاقه. ببینید در سوره مبارکه مائده آیه 3 خداوند میفرماد حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر، گوشت مردار به شما حرامه، خوردن خون به شما حرامه، گوشت خوک به خاطر نوع تغذیه که خوک داره بر شما حرام و خیلی چیزهای دیگه. و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و از این صحبت ها که خداوند مطرح میکنه و این رو به عنوان یک دستور دینی مطرح میکنه. خب این خیلی خوبه که ما توصیه های بهداشتی رو بپذیریم. حالا اگر این توصیه